میلیارد دلاری ایران به کشورهای عربی و آفریقایی خبر داد. آقای پیلتن گفت آمارهای منتشره نشان می‌دهد در سال 1400 صادرات ایران به کشورهای عربی و آفریقایی با افزایش 20% نسبت به سال 99 از 13 میلیارد و 595 میلیون دلار به 16 میلیارد و 293 میلیون دلار رسیده است. مدیر کل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران افزود همچنین واردات ایران از کشورهای عربی و آفریقایی در سال 1400 با 76% رشد نسبت به سال 99 از 10 میلیارد و 470 میلیون دلار به 18 میلیارد و 479 میلیون افزایش یافته است.
بازارگاه نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران، سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه بازارگاه. در بازارگاه امروز به بررسی طرح تنظیم بازار اقلام پرمصرف در ماه مبارک رمضان می‌خوایم بپردازیم. بیش از نیمی از ماه مبارک رمضان رو سپری کردیم و خوبه که در این برهه از زمان به این بپردازیم که بازار اقلام پرمصرف در ماه مبارک رمضان چگونه بوده، چگونه تنظیم شده. بازار اقلامی مانند برنج، گوشت قرمز، شکر، روغن نباتی، خرما، مرغ و غیره و راجع به اون صحبت بکنیم که آیا مردم خوب کشورمون راضی بودن از برنامه ریزی که برای تنظیم بازار ایام ماه مبارک رمضان انجام شد یا خیر. شما هم با ما همراه باشید و نظرتون رو راجع به اقلام پرمصرف در ماه مبارک رمضان به ما بگید. تنظیم بازار رو چگونه ارزیابی میکنید؟ 2265-2525 شماره تلفن ما و 3036-37 شماره پیام کوتاه. خب در قدم اول اخبار بازارگاه رو از زبان سکو خانم مهدوی خبرنگار حوزه کشاورزی بشنویم و در ادامه به موضوع امروز بازارگاه بیشتر خواهیم پرداخت. خانم مهدوی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بازارگاه.
سلام احمدی، فرور بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. فقط من صدای شما رو تقریبا نمیشنوم.
ممنون که با ما همراه هستید. همکاران من تقویت میکنن صدا رو. خانم مهدوی، اخبار امروز رو از زبان شما شنونده ایم.
آیا همهری و دیروز یه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی صادرات 4 محصول بادمجان، گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز رو به خاطر شرایط بازارهای جهانی و ادامه دار شدن جنگ روسیه و اوکراین در واقع ممنوع کرده که بعد کمیته کشاورزی یک واکنش تندی در واقع به این مصوبه نشون داد و امروز صبح یعنی در واقع همون اواخر دیروز خبر اومد که این مصوبه لغو شده و امروز هم به صورت رسمی گمرک این رو اعلام کرد. آقای لطیفی سخنگوی گمرک گفتن که این صادرات در حال حاضر ممنوع نیست و احتمال وضع عوارض صادراتی براشون وجود داره.
بله. حالا عزیزان در وزارت جهاد کشاورزی کارهای عجیب و غریب زیادن انجام میدن. این که حداقلش اینه که بیان و پاسخگو باشن. جالبه که همکاران من از ابتدای هفته با این عزیزان هماهنگ کردن در مورد موضوع امروز که بیان و کمک بکنن در برنامه بازارگاه پاسخ بدن که چگونه کار طرح تنظیم بازار رو انجام دادن، اما به یک بار تصمیم گرفتن که پاسخی رو ندن. این اقدامات هم که حالا می این یه سری کالاها رو در واقع صادراتش رو ممنوع می‌کنن، باید بگیم که اینها راهکار نیست. تنظیم بازار فقط ممنوعیت صادرات، ممنوعیت واردات اینگونه نیست قیمت مصوبی بذاریم که حالا بر اساس اون قیمت برن مردم کالا رو تهیه کنن و عملا خبری از کالا نباشه، یا کالا باشد با قیمت‌های دیگر. اینها همش اهدافی هست یا اقداماتی هست که وزارت جهاد کشاورزی انجام داده و به هیچ عنوان جوابگو نبوده. خوبیش اینه که بیان حداقل پاسخ بدن که پاسخ هم نمیدن.
بله. جالبه چون آقای صادقی نژاد مرتب توی سخنرانیش اعلام میکنن که اصلا هیچ برنامه برای ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی نداریم، ما صادرات بهبریم و اگر کمبود باشه وارد میکنیم، اما در عمل کاملا برعکسه.
بله. خب حالا بیشتر راجبش صحبت میکنیم. هر زمانی هم که این عزیزان تشخیص بدن که توان پاسخگویی دارن ما شنونده هستیم. خانم مهدوی اخبار بعدی؟
یک خبر خیلی مهمه دیگه هم این که اتحادیه وارد کنندگان نهادهای دام و طیور یک نامه‌ای نوشته به آقای مخبر و اعلام کرده که بر اساس برنامه‌ریزی‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی در واقع داره انجام میده، شرایط به صورتی شده که بخش خصوصی به طور کامل از فرایند واردات کالاهای اساسی حذف شده.
بله.
و در واقع توی این نامه اومده بود که از این پس واردات این کالاها به طور کامل توسط دو تا شرکت دولتی انجام میده و به این ترتیب این کارنامه واردات 30 ساله بخش خصوصی در این دولت بسته میشه، که خب این نظام اتفاق خیلی خطرناکی. حالا
امیدواریم که اینگونه نباشه و راهکاری پیدا بکنن. ما قرار هست نقش بخش خصوصی رو پررنگتر کنیم، نه اینکه حذف بکنیم. بله. و خبر بعد
عملاً از وقتی سیاست ارز 4200 اجرا شده رفتیم به سمت در واقع دولتی شدن و این
بله متاسفانه.
بله. و خبر آخر این که دیروز آقای مقدسی رئیس هیئت مدیره انجمن سنتی گاوداران گفته بود که یه توافقی انجام شده بین این انجمن و دولت مبنی بر عرضه مستقیم گوشت به بازار، که بر اساس این توافق دامدارا در واقع دام زنده رو به قیمت 59,000 تومان تحویل شرکت پشتیبانی و امور دام میدن که 55,405 تومانش رو نقدی میگیرن.
بله.
و طی 48 ساعت باید این پرداخت بشه و مابقیش که 1.7 کیلوگرم جو هست و طی 15 روز باید دولت تحویل دامدارا بده. بعد شرکت پشتیبانی امور دامی دام ها رو کشدار میکنه، میده به مراکز بسته‌بندی و بعد از اون مستقیم عرضه میشه برای مردم. و امیدوار در واقع هستند انجمن و وزارت امور که با این طرح قیمت ها رو بتونن توی بازار بشکنن و کنترل کنن تا حدی.
بله. بسیار عالی، ممنونیم از شما سرکار خانم مهدوی. حالا راجع به این طرح قطعا در برنامه‌های آتی بازارگاه بیشتر صحبت خواهیم کرد و بیشتر مورد واکاوی قرار میدیم. ایام به کام، روز بر شما خوش. خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا
همراه باشید با برنامه بازارگاه و به ما بگید که شما بازار اقلام پرمصرف رو در ماه مبارک رمضان چگونه دیدید، چگونه ارزیابی کردید. 22-65-25-25 شماره تلفن ما و 30,036-37 سامانه پیام کوتاه ما. همراه میشیم با جناب آقای قاسم علی حسنی، دبیر کل اتحادیه بنکداران کشور. جناب آقای حسنی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بازارگاه.
با درود به ملت کهندیار ایران، از طرف تا خرمشهر و از ماکو تا چابهار و جای ایران بزرگ که صدای من و جنابانم شاید در خبر فرد.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای حسنی، شما ارزیابیتون رو به عنوان یک کارشناس میخوام بشنوم از تنظیم بازار اقلام پرمصرف در ماه مبارک رمضان که بیش از نیمی از اون رو پشت سر گذاشتیم، چگونه است؟ چگونه دیدید این برنامه‌ریزی که برای تنظیم بازار انجام شد؟ قیمت‌ها رو چگونه دیدید؟ تأمین کالا رو در واقع چگونه رصد کردید؟ و به صورت کلی آیا فکر می‌کنید این برنامه‌ریزی‌های انجام شده تونسته رضایت مردم رو در ماه مبارک رمضان برای تأمین اقلام پرمصرف جلب بکنه یا خیر؟
حالا در دو بخش می‌تونیم اینو ما ارزیابی کنیم.
بفهمید.
یکی این که تأمین کالا، بله، به هر صورت کالا به حد فراوان در دسترس بود. در بخش دوم راجع به قیمتش میایم به هر حال بحث میکنیم. در مرحله اول در اینه که کالای مورد نیاز مردم در دسترسشون بود، شکی نیست. بله، ما این 5 قلم کالای اساسی در ماه رمضان داریم. حالا برزون برنج و روغن و شکر و حبوبات، پنیر، خرماست، اینا هم که مثلا جزء اقلامی که
گوشت قرمز، مرغ،
بله، اینا جزء 7-8-10 قلم اساسی که جزء نیاز هست. واقعیت هم که کالا هست، ولی خب قدرت خریدم باید در زمان بگیریم و قیمت هایی که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش قیمت داشت، حالا نمیدونم چقدر وقت داریم و چقدر میتونیم اینو بهش بپردازیم. در دو مقاله ما اینو ارزیابی میکنیم، فراوانی کالا و قیمت های جدید.
بله، در مورد فراوانی کالا یه سری حرف و حدیث ها بود تو شهرهای مختلف که در برخی از شهرها برخی از کالاها یک مقدار کمیاب شده بود که گویا سعی کردن در واقع تأمین بکنن. توی شهر تهران عزیزان امروز برای من فرستادن مثلا تو سامانه بازرگام 2 مطلب وجود داره. یکی این که اصلا گوشت قرمز نیست، تمام شد رو ما اونجا میبینیم. نکته دوم اینه که قرار هست اقلامی رو ما در بازرگان ارائه بکنیم که کمک بکنه به تنظیم بازار بهتر با قیمت مناسب. این قیمت مناسبه رو خیلی ها میگن مثلا تخم مرغ الان که داره میاد پایین کماکان در بازرگان همون 43000 تومان هست و کماکان نرخ مصوب همون هست و این نشون میده که الان یک هفته ای هست که تخم مرغ داره یه مقدار پایین میاد به خاطر برخی از شرایطی که پیش اومده. بله بله، ولی ما کماکان در بازرگان همینو میبینیم. عزیزان در وزارت جهاد کشاورزی کی میخوان این رو در واقع اقدام بکنن و بروزش کنن مشخص نیست. گوشت قرمز که الان قیمتش رو به افزایش هست بالاست رو شاید بهتر بود در بازرگان با برنامه‌ریزی هایی عرضه میشد. سایر کالاها که به هر حال تا حدودی در دسترس هست و با قیمت های متفاوتی میشه تامین کرد. در مورد فراوانی این بحث ها مطرح هست.
واقعیت هم که هیچ وقت دولت کاسب خوبی نیست.
بله.
نه در ایران، در همه جای دنیا. اگه ببینی همیشه بخش خصوصیشون حساب کتاب تو کارش هست، دلسوزی تو کارش هست و اون منافعشو در نظر میگیره، همیشه به روز به ساعت حرکت میکنه. یک عمده فروش تخمور وقتی میبینه رو به تابستون و به رو گرما میریم، اولا سعی میکنه خریدشو محدود میکنه و فروش روزانه داشته باشه.
بله.
اینجا انبار کنه. ولی از 15 آبان همیشه انبارهای تخمور ما مملو صورتشون نه خراب میشه، نه به قول معروف آسیب میبینه و مصرفم میره بالا. ببین دولت اومده و هر حال حالا جهاد که شما از یه هر کسی این شبکه بازرگان را در تضاد با ما بنکدارا داره احساس میکنه. اصلا وظیفه و فلسفه وزارت جهاد کشاورزی توزیع کالا نیست، ترویج کشاورزی، بذر، کود، سم، آموزش، ترویج، واردات و یا اینجور چیز هست. اینه که بیاید در حوزه توزیع کالا بیاد قدم ورداره، نمیتونه زیاد موفق باشه. حالا این اوائلشه
البته تأمین و توزیع هم جزی از وظایفشون هست، اما اینکه چگونه این رو اجرا میکنن خودش جای سواله. و اینکه به هر حال همین سامانه بازرگان قرار هست در کنار بخش خصوصی کمک بکنه به تنظیم بازار اقلام پرمصرف کالاهای اساسی، اما به نظر میاد اونجا برای خودش بازاری دیگر است و بازار بخش خصوصی هم که یک بازار
دیگر. ما 12 کشور در دنیا داریم، 207 مستقل، 8شون تحت حمایت. کدوم یک از این کشورا وزارت یا اصلا وزارت کشاورزیش میاد جنس توزیع میکنه؟ نداریم. ما 3 مدل کشور در دنیا داریم: کشورهای عقب مانده، کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته. الگو برداری ما برای بازرگان از کدوم یک از این کشور است؟ نداریم. ما آن چیزی که به ما بانکدارا در سراسر کشور مربوط میشه تحقیق میکنیم، هم چیزی ما تو دنیا نداریم که وزارت خونه بیاد نقش پیک موتوری بازی کنه یا جنس برای توضیح بده. و ببین تامین کالا وظایف اونایی که به هر حال توی بحث خب قلات هست، بحث دانای به هر حال نهادهای دامی از اینو در وظایفش است که واردات انجام بده و در اختیار مصرف کننده. ولی اینی که بیاد مثلا فلان رد با تخمرغ ببره در مغازه تحویل بده یا در خونه، هم چیزی اصلا وظیفش نیست ولی در انجام.
بله خب در مورد قیمت هم بفرمایید، کالا به وفور هست. بله. حالا به صورت نسبی میگیم، مردم خوب نیاین الان پیامک میزنن میگن این کالا نیست اون هست، به صورت نسبی کالا به وفور هست و به وفور هم قیمت‌های متعدد.
تو شاخص قیمت گذاری، چون من هم یک تولید کننده هم، هم یک تولید کننده هستم، هم به لحاظ تحصیلات دکترای تخصصی دارم از نظر مدرک تحصیلی، یعنی یک اشراف کامل به نحوه تولید و توزیع در این کشور برا با تجربه 41 سال در بازار دارم. ببین در تعیین قیمت یک کالا و ارزش خدمات 60 عامل دخالت دارن. ما فقط یه ظاهر قضیه رو ببینیم، حقوق قیمت مواد اولیه است، میزان حقوق دستمزد، برار حامل‌های انرژی، بیمه، بعد مالیات، سود تولید کننده است، سود بازرگانی، از اون ور ارزش به هر حال گمرکیه و اینا تا در کنار مسائل داخلی، مسائل قیمت‌های جهانی. ما می‌دونیم که به هر حال مسائلی که اومده قیمت‌های جهانی تو بعضی از کالاها دچار به هر حال افزایش و کاهش داره میشه، ثبات بین‌الملل، سیاست‌های داخلی کشورمون هست، به هر حال یک مشکلاتی که سر تحریم و همینا در قیمت یک کالا در کشور ما تاثیر داره. ما ضرب بر اینکه خب یه دیم سوچی و به هر حال فرصت طلبی هم در کنارشه، ولی آن چیزی که ما داریم در خرما قیمت چیزی حدود به هر حال نسبت به سال گذشته ما داریم حساب میکنیم، خرمای 32,000 تومان به 56,000 تومان رسیده.
بله.
این یک واقعیت خوبی افزایش قیمت 70-80%. همینطوری خب سال گذشته سالی بوده که شکر 270% از طریق خود قیمت گذاری وزارت سازمان حمایت به صورت دولتی گرون شده در 4 مرحله. مثال چون شکر یکی از اقلامی که در ماه رمضان به خاطر اینکه زولبیا بامیه درست میکنن و نقش تاثیرگذاری در مصرف خانوار داره، مثال دارم خدمت شما، 15 فروردین 1406-1650 بود، در 15 بهمن میاد قیمت ها به 13500 برابر 9% میشه که 4 بار افزایش قیمت در خود مثلا شکر داشت.
اصلا پیشرو بود در افزایش قیمت سال گذشته.
ببینید خب ما بارها از دولت خواهش کردیم اتحادیه بنکدارا به عنوان قوی ترین، گسترده ترین و پولدارترین اتحادیه صنفی کشور با داشتن 60 دفتر در 60 کشور دنیا از دولت پول نمیخواد، وام نمیخواد، هیچ چی نمیخواد، اجازه بده دست ما باز بشه خودمون کالا بیاریم. ما را فقط از سیستم بانکی هون نده جلو. اعتبارهای بین المللی که اعضای ما دارن در سراسر دنیا کالا را 2 ساله بهش میدن بدون بهره.
بله.
برزیل به ما میگه روغن وردار ببر 2 سال بعد پولشو بده. اندونزی میگه روغن وردار ببر 2 سال بعد پولشو بده. یه همچین اعضای ما اعتبارهای بین الملل دارن. غیر از این ایرانیای پولداری که خواهش میکنن آقای سیستم بانکی رو و این ارزهای نیمایی و ارزهای یاراری رو از سیستم اقتصاد ایران حذف کنید، ما بتونیم با این چند صد میلیارد سرمایه دلاری که سرمایه در دنیا داریم بتونیم بازار ایران رو هم از نظر کالای اشباع کنیم، هم ثبات قیمت ها، هم فراوانی کالا. یه نمونه خدمت شما بگم، ببینید طرف خونش چند صد میلیارد قیمت میاد روغن یارانه در استفاده میکنه، این اصلا نیازی به این روغن نداره ولی چون ورودش ممنوعه اجبار باید بره روغن ارز 4200 مصرف کنه. حاضر شدیم برای تامین کالا در مناطق آزاد و در جزایر ما روغن نباتی بسته‌بندی شده وارد کنیم، اجازه نمیدن. یک سری ما حالا سیاست های جاری هست خودشون بهتر میدن، ولی ما میدونیم که طی این صدها سال بازار تخصص تجربه سرمایه دست بازاره، بخشنامه و قانون و زور اجبار دست دولت بوده و همیشه برنده نهایی بازار بوده. حالا ما اومدیم سر اصل موضوع ماه رمضان. ماه رمضان ما فراوانی کالا رو داشتیم ولی با قیمت‌های غیر متعارف که در خیلی از مسائل به هر حال عزیزان ما در سطح کشور افزایش حقوقشون با اون افزایش قیمت کالاها نمیخونه و اینم تو یکی از برنامه‌ها من عرض کردم که ما بیان کارمندای ما، کارگر ما عین بقیه دنیا باشه، ما اصلا یارانه دولت نده. ببینید یک کارمند فرانسوی چقدر حقوقشه و چقدر هزینه ها داره. قیمت رو برنج رو به قیمت اروپا مصرف کنیم، بنزین به قیمت آمریکا بذاریم، ولی حقوق یک کارمند هم بر اساس معادل ریال سازی اونا بشه. اینجا بسیاری از پسندازم خواهند کرد، در کشور ما جنس گران نیست.
البته ولی خیلی به نفع تولید کننده نیست این افزایش حقوقه، چون به هر حال باید همه جوانب رو با هم ببینیم. اما با شما همراه هستم در این راستا که بیایم هزینه ها رو کنترل بکنیم، اجازه ندیم قیمت ها اینگونه افزایش پیدا بکنه. خیلی ها آقای حسنی گرامی به ما پیامک میزنن و میگن که ما اصلا صرف نظر کردیم از مصرف برخی از کالاها. واقعا حق مردم اینگونه نیست و بهتره که بتونیم تنظیم بکنیم بازار رو و راهکارهایی رو در پیش بگیریم که بتونن مردم حداقل در این ایامی که به هر حال روش تأکید داریم ما که به هر حال کمک بکنیم به همدیگه، با یک قیمت مناسبی کالاها رو در اختیار مردم قرار بدیم. بعضی وقتا خیلی ها میگن اگر میبینید الان کالا زیاده به خاطر اینکه کسی خریداری نمیکنه. اگه مردم توان خرید داشتن نباید انتظار میداشتیم اینقدر فراوانی کالا در مغازه ها باشه. وجود این مازاد عرضه به خاطر کمبود تقاضاست.
اون که به هر حال برای یک کاش مصرفی ما سال گذشته آمارم دادیم ما از دولت یه خواهش کردیم بیاد یک اتاقهای فکر بذاره در سال در ما چند تا جلسه بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی هست. چرا این وزارت خونه ها در تابلوشون نمیزنن که آقا ما مدیر بخش خصوصی میخوام استخدام کنیم؟ مدیر بخش خصوصی نیاز به حقوق نداره، به خاطر مردمش و کشورش اون تجربهش میخواد پیاده کنه. اگر از واقعا از بخش خصوصی که بسیار موفقه در ایران با این همه مشکلات با این همه موانع روز به روز داره بالنده تر میشه، روز به روز داره به هر حال سرمایه‌دار تر میشه، روز به روز داره صادراتش رو رونق میده، پس نشون میده که ما یک فکرهای بزرگی داریم، یک انسانهای توانمند داریم. مدیریت بخش خصوصی واقعا متوجه قضیه است، شاید دولت استفاده کنه. اینی که همش با بازرسی انبارها، با جریمه، با شلاق، با اینا کالا پایین نمیاد. عرضه و تقاضا رو دولت بدونه که عرضه و تقاضا که قیمتها رو پایین بیاره. فراوانی کالا و نخریدن خود به خود کاسبا بین هم دیگه 3% برای بنکدار قانون و اداره دارایی و وزارت بازرگانی سود در نظر گرفته. ولی زمانی که بحث رقابت میاد بین خودشون اون 3% رو به 1% تقریبا میگه مشتریشون از دستشون نره. ولی زمانی که من وارد کننده از همین الان متوجه هستم که وضع حبوبات ما چیه، انبارامون در چه حاله، از اون ور تامین منابع ارزی چیه، بدون بانک مرکزی هم نمیشه کالا وارد کرد، به هر حال این رانت‌های اطلاعاتی باعث میشه که یک سری ما تنش‌های قیمتی و یا یک سری کما کسری در بعضی از کالا داشته باشیم. مثلا که اگر اجازه واردات کالا بدون دخالت بانک مرکزی رو بدن از اعتبارهای بنکداران در ایران و جهان استفاده کنن، من اعتقاد دارم که همیشه ما انبارهامون الحمدلله تا این لحظه بوده کالا هست و هیچ گونه کمی هم نداریم. من برای از برم حقوق بگیرای ما هم قبول دارم در این ماه رمضان مثلا بازنشسته‌های ما برای با این قیمتایی که الان در بازار ببینیم 100% مثلا در یک کالا گران میشه، 270% یک کالا گران میشه، میاد روغن همینطور، یا مثلا اکثر اقلام که من دارم نگاه میکنم با پارسال 15 فروردین پارسال دارم مقایسه میکنم، خب آیا یک کارمند ما 20% حقوقش بالا رفته؟ با این چیزها
تازه خیلی از هزینه های حسنی افزایش پیدا نکرده. الان توی بحث بخش حمل و نقل ما خیلی حرف و حدیث داریم که اونها متقاضی این هستن که افزایش بدن هزینه های خودشون رو، قیمت های خودشون رو، و این قطعا روی قیمت کالاها افزایش پیدا میکنه. تازه با این شرایط مردم در خرید بسیاری از این اقلام ناتوان و محدود هستن. خیلی ممنون که با ما همراه بودید آقای قاسم علی حسنی، دبیر کل اتحادیه بنکداران. ان
شاء الله که ما چشم انتظاریم که دولت عزیز از بخش خصوصی استفاده کنه و در سر تابلو وزارت خونه بگن استخدام مدیرهای موفق یه تست کنن، مطمئن باشن به نفع کشور و به نفع مردم.
بله، امیدواریم که از این هم افزایی بتونن استفاده بکنن، بخش خصوصی در کنار بخش دولتی بتونیم کمک بکنیم به تنظیم بهتر بازار، به خصوص در مورد کالاهای پرمصرف و کالاهای اساسی. روز خوبی داشته باشید. خدا یار نگهدار.
خدا بفرمتون موفق و معید باشید. خدا نگهدار.
یه اتفاق عجیب تری که داره در بحث تنظیم بازار رخ میده اینه که در ابتدای ماه مبارک رمضان و در ایام نوروز عنوان میشد که سعی میکنن تنظیم بازار رو برای ماه مبارک رمضان در برنامه خودشون داشته باشن و تأکید زیادی بر نظارت و بازرسی ها انجام میشد. سازمان های مختلفی قرار بود این نظارت و بازرسی ها رو داشته باشن، ولی عملا این اتفاق در سطح شهر ها رخ نمیده و ما شاید نظارت و بازرسی نیستیم. هم در همین سامانه بازرگان گوشت قرمز در واقع این روزها وضعیتش یه مقدار متلاطم هست، افزایش قیمت رو در اون شاید هستیم که در سامانه بازرگان هم عرضه نمیشه. عزیزان به من پیامک زدن سیب زمینی هم به همین ترتیب اون هم در بازرگان میگن که عرضه نمیشه. سایر اقلام رو معتقد هستن که در درب مغازه ها در واقع میشه تهیه کرد و قرار بود بازرگان کار تنظیم بازار رو انجام بده، کمک بکنه به مردم که بتونن کالاهای مورد نیاز خودشون رو تأمین بکنن بدون هیچ محدودیتی با قیمت مناسب، اما این اتفاق رقم نخورده. خب گزارش امروز بازارگاه رو بشنویم. با عرض سلام و خدا قوت خدمت جناب آقای مصطفی دایی گزارشگر خوبمون.
به نام پروردگار بخشنده و مهربان، عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما همکاران عزیزم در استودیو پخش رادیو اقتصاد و سلام میکنم به شنوندگان عزیز در این ایام ماه مبارک رمضان. انشالله که طاعات و عباداتتون قبول باشه. وقتی عبور میکنیم از برخی از معابر شهر تهران احساس میکنیم که برخی از کالاها با تفاوت قیمت عرضه میشود، به ویژه در میادین میوه و تره بار و یا مراکز خریدی که شاید بنکداران در اونجا بیشتر مستقر هستند. اما یکی از مکانهای بعضی از همشهریان برای خرید در شهر تهران انتخاب میکنن حوالی میدان گمرک هست، خیابان مولوی، خیابان انبار نفت، و خب طبعا عرضه کالا به وفور در این نقطه انجام میشود به واسطه عمده فروشی ها و حضور مردم هم کمی ایجاد ترافیک میکند. سلام، عصر شما بخیر.
سلام علیکم، عصر شما بخیر. آرزوی قبولی طاعات همه شنوندگان دارم.
متشکرم. چرا این نقطه رو برای خرید انتخاب کردید؟ باید فاصله زیادی رو تا اینجا طی کرده باشه، چون اینجا مراکز تجاری هستن تا مسکونی.
بیشتر اینجا محصولات عرضه میشه و اینکه قیمت ها خیلی مناسب تره به نسبت داخل شهر و مغازه دارا. تفاوت قیمت وقتی زیاده من مجبور میشم فاصله زیادی رو طی کنم و بیام اینجا خریدم و انجام بدم.
چه اقلامی رو در این ماه مبارک بیشتر به عنوان خریدهای اصلی خانواده شما در نظر دارید؟
حبوبات و مرغ و تخم مرغ و روغن و برنج بیشترین مصرف ماه دیگه.
و اینکه ما میخوایم ببینیم که با توجه به مقایسه قیمتی که اتفاق میافتد و قیمتهایی که برای عرضه محصولات تنظیم بازار در ماه مبارک رمضان تعیین شده، آیا واقعا آنچه که همشهریان میخواهند با قیمت مناسب و کیفیت خوب در اختیارشون قرار میگیره؟
بعضی چیزا هستش به وفور هم هست، قیمتش هم مناسبه، هم اینجا حالا داخل شهر یه خورده بالاتر، ولی بعضی اقلام اینجا هم خیلی کم پیدا میشه، مثل شکر فوق العاده گرون اینجا، در صورتی که قیمت مصوب و دولتی خیلی پایین تر از این چیزیه که اینجا دارن میگن. مثلا میگن تا 23 هزار تومان اینجا تو عمده فروشا دارن میفروشن، در صورتی که قیمتی که اعلام کردن گفتن 15 و خورده ای مثل که بعد ارزشه. و اینکه برنج خیلی گرونه، برنج هم یکی از اقلامیه که هم اینجا فوق العاده گرونه هم تو فروشگاه سطح شهر، ولی مرغ و تخم مرغ هست. حبوبات هم یه خورده قیمتش بالاست، ولی فکر میکنم بیشتر این چیزی که عرضه شده گوشت و مرغ و تخم مرغه. با روغن هم تقریبا متعادل قیمتش. ولی
خرما چطور؟
خرما با توجه به اینکه فصلش نیست یه مقدار فکر میکنم منطقی قیمتش بالا باشه، ولی بقیه چیزایی که الان باید ارزش فکر میکنم خیلی سخت گیر میاد.
و اینکه حالا برخی از اقلام مورد نیاز مردم که فرهنگ ما هست، مثلا سر سفره افطار زولبیا بامیه هم مصرف میکنیم، تصور میکنم قیمتش با قیمت مصوب یکم فرق میکنه.
ما پای درد دل این تولید کننده‌هاش نشستیم، ولی خب اگه اون بنا باشه